ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق طاعت و عبادت و بندگی و ترک معصیت رو عنایت بفرمایید، صلواتی و مرحمت بفرمایید. انشالله خداوند متعال همه اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، این حق و حقداران، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز و غریب مدافع حرم، شهدای عرصه نظم و امنیت و سلامت، شهدای خدمت، رئیس جمهور شهیدمون، همراهانشون، شهدای مقاومت، سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله، یاران شهیدشون، شهدای جنگ 12 روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، دانشمندان شهیدمون، سرداران شهیدمون، عده‌ای از هموطنان شهیدمون که به دست رژیم صفاک صهیونیستی با حمایت‌های مستقیم آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند. شهدای شهرستانمون، شهدای گمناممون، شهدایی که تمثالشون زین تفضای مجلس و محفل ماست، خصوصا شهید علی پیرزاده که مجلس به نام اوست. اموات خیرین، خادمین، واقفین، اموات از این جمع و من آسی، انشاءالله در این شب جمعه همشون بهرمند بشوند. دوم صلوات و جلی تر اینا یاد بفهمید. انشاءالله خداوند متعال در فرج مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحون و فدا تعجیل بفرماید. سوم صلوات رو جلی تر اینا یاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية ببيشگاه مقدس و منور قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری، صلواتی رو مرحمت بفرمایید. گاهی وقتا آدم توی مسیری داره میره، یه جایی یه چیزی رو میبینه رو زمین افتاده، حالا ممکنه شیء ارزشمندی هم باشه، برداریم یا بر نداریم چی کارش کنیم؟ ولی غالبا بر میداریم. البته هدفمون هم خیره ها، میخوایم صاحبش پیدا، میخوایم برسونیم به صاحبش. میگیم ما اگه بر نداریم گم میشه. یا یکی سیمیاد بر میداره، بعد برش میداریم، یه شهر برای خودمون درست میکنیم. در بحث چیزی که جایی افتاده باشه یا انسان پیدا بکنه، اول فرمودن دست بهش نزنید. بالاخره اگر هیچ کی دست بهش نزنه، او کسی که شیئی رو گم کرده، بالاخره اون مسیر رو بر میگرده. ما اون مسیر، اون جنس رو از اونجا، اون شی رو از اونجا بر میداریم، بعد طرف میاد دنبالش میگره، پیدا نمیکنه. باز ما باید بگردیم دنبال کسی که اون شی رو گم کرده. لذا خیلی مهمه اول این که انسان بهش دست نزنه. دوم، حالا اگر یه وقتی برداشتیم یه وقتی برش داشتیم، چی کار بکنیم؟ میتونیم برای خودمون استفاده بکنیم؟ میتونیم پولش رو از طرف اون صاحبش صدقه بدیم؟ یا باید چی کار بکنیم؟ میگن اگر خیلی ارزشمند نباشه اون جنس، یه خودکاری مثلا، خیلی مبلغ متنابهی نیست، خیلی ارزشمند نیست، میشه پولش رو از طرف صاحبش صدقه داد. البته اگه صاحبش پیدا شد باید او رو راضی کنه، یعنی یا باید پولش رو بهش، آقا اگه راضی نباشه شما صدقه دادی از طرفش، باید پولش رو بهش برگردونی. ای آقا من صدقه می خوب نباید برمی‌داشتید دیگه، حالا برداشتید. دوم، اگر نه جنس جنس ارزشمندیه، شما پیدا کردید و برش داشتید، می‌فرمایند که باید تا یک سال در جاهای مختلف، جاهایی که پر رفت و آمده، باید اعلام بکنید آقا همچین شیئی پیدا شده، صاحبش تو رو خدا بیا ما رو راحت کن. بعد از یک سال که باید مدام باید اعلام بشه، یعنی نه که یه بار گفتیم خیلی خوب ما جای کاغذ چسبوندیم دیگه ما دینمون رو ادا کردیم، نه، باید تو طول سال مدام باید اعلام بشه آقا همچین شیئی پیدا شده، صاحبش خواهشن مراجعه کنه. اگه پیدا نشد اون وقت میشه از طرف صاحبش صدقه داد. باز هم آدم اگه صاحبش پیدا شد باید صاحبشو راضی بکنیم. بنابراین بهترین کار اینه اگر جنسی جایی افتاده بود ما بهش دست نزنیم. مدرسه باشه، کوچه باشه، خیابون باشه، جاده باشه، آقا چی کار داری؟ صاحبش برمیگرده. بالاخره صاحبش برمیگرده دیگه. بارها برای خودمون اتفاق افتاده آدم یه چیزی رو گم بکنه، بلافاصله میگه همون مسیری که آمدن برگردم. خب اگه کسی دست بهش نزده باشه طرف برش میداره. رضا خیلی مهمه. برخی میگن ما برمیداریم تو دیگه روزی امروز ما بود. یه جایی چند سال پیش، فکر میکنم 15-16 سال پیش بود، یکی سیامد از دوستان ما بود، آمد گفت آقا راستش امروز خدای روزی به ما عنایت کرد. من چه روزی به عنایت کرد؟ گفت داشتم میامدم سر جاده یهو دیدم یه تراول 50,000 تومانی رو زمین افتاده. اون موقع 50,000 تومان خیلی بود. میگه من براشم بوسیدمش، گفتم الا برکت الله، این روزی امروز ماست الحمدلله. گفتم چرا برداشتی؟ گفت حاجا روزی ما بوده. گفتم این خوردت نمیشه ها، مال مردمه. گفت نه حاج آقا این روزی ماه، این دیگه بالاخره مال باد آورده رو پیدا می‌کنه. گفتم باد آورده پیدا کنی خلاصه بادم میبره ها. گفت نه حاج آقا خاطر جمع. خیلی خوب، یه هفته ده روزی گذشت، گفت عجب اشتباهی کردم. گفتم چه اشتباهی کردی؟ گفت پوله رو برداشتم. گفت چی اتفاقی افتاده؟ نگفتم آخه. حالا چی شده؟ صاحبش پیدا شده؟ گفت نه، یکی از براهان که به دنیا آمد و از دنیا رفت، قیمتش 100,000 تومان بود. لذا برخی وقتا، گاهی وقتا ما فکر میکنیم سود میبریم اما در حقیقت زیان میبریم. لذا باید مراقبت بکنیم، مراقب باشیم از چه راهی زندگیمون کسب درآمد میکنیم و در چه راهی داریم هزینه میکنیم. انشالله که خداوند متعال به هممون توفیق یاد گرفتن مسائل شرعی و عمل به اونها رو عنایت بفرماید. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. گاهی وقتا ما انسان ها تو زندگی دنیاییمون خیلی مغرور میشیم. گاهی وقتا غرورمون از سر علممونه، فکر میکنیم خیلی باسواد. گاهی وقتا غرورمون از سر پول ثروته، فکر میکنیم خیلی پول داریم دیگه خیلی وضع ما خوبه. گاهی وقتا غرور از سر مقام قدرته، فکر میکنیم به یه جایی رسیدیم، یه قدرتی داریم، یه مقامی داریم، یه منصبی داریم، دیگه ما از همه وضع اون بهتره، مغرور میشیم بهش. گاهی وقتا فکر میکنیم که دیگه اون غرور کاذب که به انسان دست بده، فکر میکنیم همه کاره عالم ما هستیم و به قول اصطلاحاً، به قول معروف میگم دیگه خدا رو هم بنده نیستیم. اگر یه وقتی خدایی نکرده این احساس در ما به وجود آمد و فکر کردیم که دیگه ما همه کاره عالمیم و همه مردم باید زیر دست ما باشن و همه علم و سواد دنیا که جمع شده در ذهن من جمع شده، اون انسان رو خیلی به سمت و سوی غفلت میبره. تازه میرسیم به جایی که شیطان اول خلقت انسان بود، چون شیطان 6,000 سال روایت داریم عبادت کرد. وقتی خداوند متعال فرمود که بر آدم سجده کنید، قرآن میفرماید ابا و استکبره، ابا کرد، تکبر ورزید، گفت برو بابا من از آتشم، آدم از چیه؟ از خاکه. هیچ وقت آتش در مقابل خاک سر تعظیم فرود نمیاره. من از او بالاترم، من از اون برترم. این حالت رو که گفت، این حالت درش به وجود آمد، سجده نکرد، لذا خدا هم بیرونش کرد. 6000 سال عبادت کرد، گفت فایده ای نداره در مقابل خداوند متعال تکبر ورزیدی، دیگه اینجا جایی نداری. لذا انسان رو خدا طوری خلق کرده که هر چقدر در مقام عبودیت و بندگی بیشتر بر بیاد، هر چقدر عبادت و بندگی بیشتر بکنه، اتفاقا بیشتر رشد میکنه، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. یعنی ما فکر میکنیم هر چقدر که در این راستا تکبر بیشتر بورزیم وضعمون بهتر میشه. نه، خدا میگه نه، او کسی به مقام بالا میرسه که اتفاقا خودش رو خاضع‌تر بدونه، بنده‌تر بدونه. اصطلاحا تو عوام گاهی وقتا مثال میزن، میگن درخت هر چی بارش بیشتر باشه چی میشه؟ سر به زیر تره. اما هر چقدر که بار نداشته باشه، شاخهاش سر به فلک کشیده است، اما اون تکبر میورزه. لذا انسانی که میخواد در مسیر رشد و کمال قرار بگیره، باید احساس بندگی و عبودیت داشته باشه. قرآن در نماز هم میخونیم، خداوند متعال به پیغمبر میفرماید اول تو عبد و بنده بودی، بعد شدی رسول. و اشهد ان محمدا اللهم صل علی محمد. عبده و رسوله. پیغمبر تو اول عبد بودی، چون عبد خوبی بودی تو رو به رسالت مبعوثت کردیم، چون احساس بندگی در تو بود بزرگت کردیم، رشدت دادیم. اما اگه عکسش بود، فکر میکردی داره که نماز خونی، دید ما بعضی وقتا داره که نماز بخونیم، بعد فکر میکنیم که باید دیگه انقریب بر ما وحی نازل بشه، از بس ما آدم خوبی شدیم، مگه چیکار کردی داره که نماز خونی؟ گاهی وقتا اگه خدا توفیقی بده شبی نصف شبی آدم بلند بشه دو رکعت نماز شب بخونه، دیگه فراش احساس دیگه ای به آدم دست میده. یا اگر توفیق حاصل بشه انسان یکی دو روز روزه مستحبی بگیره، بعد دیگه فکر میکنه دیگه از او آدم آدم بهتری نیست. باید مراقب باشیم اگر این چنین حالتی در ماها به وجود آمده، اول انحطاطمونه، داریم مسیر رو اشتباه میریم، داریم در خلاف مسیر داریم حرکت میکنیم. لذا کسانی که در زندگی دنیایی خودشون رو نیازمند خدا، پیامبر و اهل بیت میدونن، کسانی که در این مسیر رشد و کمال دستشون رو در دست اهل بیت قرار دادن، زندگیشون عجین شده با اهل بیت عصمت و طهارت، خدا تو زندگی هاشون نمود داره، اونها خداوند متعال به زندگی هاشون برکت عنایت میکنه، احساس غرور نمی کنه، احساس تکبر نمی کنه، هر چه داره از خداوند متعال می دونه. توی مسیر هم که حرکت می کنه، همیشه خودش رو نیازمند خدا و پیغمبر و اهل بیتش می دونه. اونایی که در زندگیشون خودشون رو نیازمند خدا و پیغمبر و اهل بیت می دونن، تو زندگیشون چند تا برکت به وجود میاد. خیلی خلاصه بگم، وقتم کوتاهه، رد بشم انشالله. اولین برکتی که در زندگی کسانی که خودشون رو نیازمند خدا و پیغمبر و اهل بیت میدونن به وجود میاد، آرامشه، اطمینانه. یکی از گمشده‌های امروز بشر چیه؟ آرامش. خیلی از امکانات رو ما امروز داریم، اما آرامش بگید نداریم. انسان اصلا دنبال آرامش میدوه، همه سعی و تلاشمون رو میکنیم، فکر میکنیم در زندگی هامون آسایش که داریم، پس حتما باید آرامش هم داشته باشیم. لذا مسیر رو داریم اشتباه حرکت میکنیم. بسیاری از مسائل زندگی و مباحث زندگی و امکانات زندگی رو برای خودمون فراهم کردیم، در آسایشیم، اما در اوج آسایش آرامش بگید نداریم. چرا؟ چون مسیر رو اشتباه رفتیم. لذا قرآن کریم میفرماید اگر کسی میخواد تو زندگیش به آرامش برسه، علا به ذکر الله تطمئن، بگید قلوب. میخوای به آرامش برسی، با امکانات به آرامش نمیرسی، با خدا به آرامش میرسی. خدا تو زندگیت وجود داشته باشه، اون وقت تو زندگیت آرامش داری. در کلبه ما رونق اگر نیست، بگید صفا هست. آنجا که صفا هست، در آن نور خدا هست. خیلی مهمه ها. ما به جای اینکه این همه بدویم، به جای اینکه این همه وقت بذاریم، به جای اینکه این همه حق و ناحق بکنیم و آسایش رو در زندگیمون، امکانات رو در زندگیمون فراهم بکنیم که هیچگاه اینها آرامش نمیاره، یه جایی هم برای خدا باز کنیم، یه جایی هم برای اهل بیت باز کنیم، یه جایی از دلمون رو هم برای پیغمبر و اهل بیتش قرار بدیم. اون وقت ببینیم تو زندگی هامون آرامش میرسیم یا نمیرسیم. تو روایت اهل بیت داریم، تو صلوات شعبانیه داریم، میفرماید یأمن من رکبها، در مورد اهل بیت ها، و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. کسی تو زندگیش ایمنی پیدا میکنه که سوار بر کشتی اهل بیت بشه. یعنی چی سوار بر کشتی اهل بیت بشه؟ یعنی همیشه همراه باشه، همیشه اهل بیت تو زندگیش حضور داشته باشن، ببینه، حس بکنه حضور اهل بیت تو زندگیش رو. لذا اگر کسی تو زندگیش حضور اهل بیت رو حس کرد، همراه اهل بیت بود، دستش در دست اهل بیت بود، یأمن من رکبها، وقت ایمنی پیدا میکنه. مثال واضحش اینجوریه: شما یه بچه 3-4 ساله رو فرض بکنید، یه بچه 3-4 ساله از خیابون شلوغ همراه پدرشه، خیابونم به شدت شلوغه، به شدت شلوغه، دستش تو دست باباشه، باباش میخواد از خیابون عبور بکنه، این احساس ترس میکنه یا نمیکنه؟ نه، به آسمون نگاه میکنه، به در و دیوار نگاه. اصلا به شلوغی خیابان توجه، چرا توجه نداره؟ چون خاطر جمعه، دستش در دست ولیشه. چون دستش در دست ولی هست، کاملا خودش رو رها کرده، خاطر جمعه. شلوغی خیابان هیچ حراسی به دل او نداره. اما همین بچه 6-7 ساله شد، بهش میگی برو فلان جنس رو از بازار بخر بیا، کسی که اول مرتبه اول دومش میخواد بره خیابون، میخواد از خیابون عبور بکنه، هی دو قدم میره جلو 10 قدم برمیگره، دو قدم میره جلو 10 قدم برمیگره. دیدید؟ حتما همتون دیدید. چرا؟ استرس داره. چرا ناراحتی؟ چرا مضطربی؟ ماشین میاد، بابا ماشین خیلی دوره، خیلی ماشین نمیرسه تو. نه، میترسه. چرا میترسه؟ چون دستش در دست ولی بگید نیست. این که تا دیروز میرفت با همراه باباش بود، از شلوغ ترین خیابون عبور میکرد، اصلا نگرانی نداشت، امروز اگه یه ماشینی از سر چهارراه بیاد اینجا میترسه از خیابون عبور بکنه. چرا؟ چرا این استراب رو داره؟ چرا پریشانه؟ به خاطر اینکه احساس امنیت نمیکنه. یأمن من رکبها، کسی که سوار بر کشتی اهل بیت بشه راحت میتونه زندگی بکنه، چون دستش در دست اهل بیت. دستش در دست اهل بیت باشه، اونگونه که اهل بیت گفتن، آنطوری که خدا و پیغمبرش گفتن، زندگیش رو راهبری کرده، خیالش راحته، از هیچ چیزی حراسی نداره، نه در دنیا نه در آخرت. کشتی و دریا هم که متلاطم بشود، هر چقدر هم دریا متلاطم بشه، چون سوار کشتی ایمنی هست، نگرانی بگید نداره. رضا کسانی که دستشون در دست اهل بیت به آرامش میرسن، کسانی که تو زندگیشون خدا و اهل بیت رو دارن به آرامش میرسن، نگران نیست، دغدغه نداره. حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، شادی روش صلوات بفرستید. می‌فرمودن یه وقتی یه کسی از اون تاجرای بزرگ تهران، میگه از کنارش رد شدم، بهش سلام کردم، جواب سلام مارم نداد، اخم کرد. میگه بعد که رسیدیم به یه جا، گفتن چته فلانی؟ خیلی تو همین ناراحتی. گفت دست از دلم بردار حاجی. گفتن چی شده؟ میگه هفته پیش رفتم 100 تا جعبه چای خریدم، صندوقای بزرگ چای، 100 تا صندوق چای خریدم، الان دو برابر شده قیمت چای. گفت همش ناراحتم، کاش 1000 تا میگرفتم، دو برابر سود میکردم. لذا کسی که تو زندگیش رو خدا و اهل بیت راهبری نکنن، جایی نداشته باشن، دلش رو نسبت به خدا و اهل بیت امن نباشه، سوار کشتی نجات اهل بیت نشود، اون با اندک مشکلی که در زندگیش به وجود بیاد به هم میریزه. به هم میریزه. اما اگر دلش به خدا و اهل بیت قرص باشه، سخت ترین طوفان ها هم باشه، ناراحت بگید نیست. اول جنگ وقتی جنگ شروع شد، خیلی برخی ها به هم ریختن، از جمله بنی صدر خیلی به هم ریخت. در کنارش امام رحمت الله علیه میفرمود آرامش به مردم همیشه آرامش میداد. گفت ما مأمور به وظیفه ایم ها یا نه، ما مأمور به تکلیفیم، وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. نتیجه رو به کی واگذار کنید؟ به خدا واگذار کنید. لذا وقتی خرمشهر آزاد شد، امام چی فرمود؟ خرمشهر را خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد، نگفت ما آزاد کردیم. خدا، کسی که همه زندگیش خدا و اهل بیت، خرمشهر را خدا آزاد کرد. لذا مقام معظم رهبری حفظه الله رو ببینید، همیشه تو همه برنامه‌هاشون، همه سخنرانیش امید آفرینی. میگه مردم چرا نگرانید؟ دستتون در دست خدا و اهل بیت باشه، هیچ جای نگرانی نیست. جای نگرانی نیست. داستان حضرت موسی رو بارها رهبر عزیزمون گفتن برای انقلاب، که وقتی موسی و قومش رسیدن به دریا، سر صدا بلند شد، دعواها شروع شد، ما رو با کشتن دادی، حالا چه خاکی تو سرمون بکنی؟ مقابل اون دریاست، پشت سرمون فرعون رسید، چی کار کنی؟ موسی فرمود ان معی ربی. بابا چرا ناراحتید؟ خدا با ماست، نگران نباشید. سیهدین، او ما رو هدایت میکنه، این کشتی رو او راهبری میکنه. چرا ناراحتی؟ چرا به هم ریختی؟ چرا پرخاش میکنی؟ چرا زندگی تو به هم میریزی؟ خدا با ماست. لذا اگر کسی تو زندگیش خدا و اهل بیت حضور پررنگی داشته باشن، زندگیش به آرامش میرسه. آقا نمیتونیم زندگی رو پیدا کنیم که درش مشکلی نباشه. تازه گاهی وقتا اگر همه امکانات هم ما داشته باشیم، زندگیمون فول همه چی داشته باشیم، هیچ مشکلی ظاهرا تو زندگیمون نباشه، اتفاقا اون موقع نیازمندترین به اهل بیت. شما نگاه بکنید، گاهی وقتا توی اتوبان نگاه بکنید، اتوبان دیگه راحتی دیگه، هرچی ماشینی از روبرو که نمیاد. مسیر زندگی اگه اتوبان هم بشود یه طرفه، همه امنیت ها رو هم که داشته باشه، وقتی من حواسم نباشه، اتفاقا اتوبان میشود، بگید قاتل من. دیگه جاده دو طرفه نبود، شاخ به شاخ نشدی، مشکلی برای وجود نیامد. بابا این اتوبان بود، چرا به هم ریختی؟ خب مقصر ماشینه، مقصر راننده است. جاده زندگی ما اگه اتوبان هم باشه، همه چی در کف اختیار ما باشه، حواسمون نباشه، جاده میشود قاتل ما. لذا وقتی که اتفاقا بیشترین امکانات رو هم داشته باشه، بیشتر نیازمند خدا و اهل بیتیم، چون لغزشمون بیشتره. چون وقتی همه امکانات فراهم شد، او وقت تازه شیطان وارد جسم و روح ما میشه، غرور رو به سمت سوی من و شما میاره. لذا اگر کسی میخواد تو زندگیش آرامش داشته باشه، به آرامش برسه، خوب زندگی بکنه، سختی های روزگار او رو متلاطم نکنه، سختی های زندگی روح و روانش رو به هم نریزه، باید تو زندگیش حضور خدا و اهل بیت رو حس کنه. یه جوری باید زندگی کنه، خدا و اهل بیت دستش رو بگیرن. او بچه‌ای که تو کوچه و خیابان خیلی لجبازی میکنه، خدا دستش رو رها میکنه. یه لحظه فکر میکنه، میگه آخرش راحت شدم. اما بعد از چند دقیقه میفهمه ابتدای بدبختیشه. رها شدگی به معنای اون آزادی که رها شدگی باشه، به معنای پیروزی نیست، به معنای نجات نیست. لذا هر چقدر تو زندگی هامون میخوایم بیشتر آرامش داشته باشیم، باید رابطه‌مون رو با خدا بیشتر بکنیم، با اهل بیت بیشتر بکنیم. ما این روزها خیلی وقتا تو زندگی هامون از خدا فراموش کردیم. مشکلات زندگی، گرفتاری ها، دغدغه های زندگی، گاهی وقتا اینجوری بگیم اقتصاد ناپایدار، خیلی زندگی هامون رو به هم ریخته. گاهی وقتا فکر میکنیم خدا از کجا دیگه با این همه گرونی از کجا میخواد ما رو روزی بده. فکر میکنیم برای خدا دلار 10 تومن و دلار 100 تومن برای خدا فرقی میکنه. لذا وقتی میگی چرا 2 فرزند، چرا 1 فرزند، 1 فرزند دیگه هم داشته باشی، میگه ای بابا میدونی پوشک شده بسته ای چند؟ این تفکر کسی است که به خدا و پیغمبر دل نبسته، خودشو در اونها، دستشو در دست اونها محکم نگرفته، خودشو در آغوش خدا و اهل بیت رها نکرده. اگه این روزها میبینیم یه وقتی، گاهی وقتا یه دختری، یه خانومی، یه خواهری ما رو پریشان میکنه، فکر میکنه به این طریق میتونه دلبری بکنه. دیدید؟ برخی فکر میکنن مثلا اینجوری اگه باشه راحت ترن، حجاب اگه نداشته باشی راحت تری، دلبری بیشتر میکنی، بیشتر مورد توجهی. اما فکر نمیکنه این ابتداء یک مسیر سختی است که زندگی او رو پریشان میکنه. لذا وقتی در جامعه 10 نفر 20 نفر مثل خودش پیدا میشن که در جامعه میخوان دلبری بکنن، فردا که او خانم ازدواج میکنه همش استراب و نگرانی داره که نکنه یک کسی دیگه بیشتر برای شوهر من دلبری بکنه. این فکر میکرد اگه حجاب نداشته باشه راحت تر میتونه زندگی بکنه. این فکر میکرد اگه حجاب نداشته باشه، بدون حجاب باشه، زندگیش زندگی راحت تری اصطلاحاً. اما متوجه این قضیه نیست. او کسی که او رو ایجوری به خاطر ظاهرش پذیرفته و انتخاب کرده، از او زیباتر هم بگید وجود داره. تازه میشه اول پریشان حالیش. نکنه یه وقتی شوهر من بیرون میره با کسی دیگه ارتباط داشته باشه، نکنه یکی از من زیباتر ببینه. لذا هر روز یه شکلی، یه قیافه‌ای میخواد دلبری بکنه، اما این نگرانی او رو میکشه. اما اگر میخواهید زندگیت راحت باشه، آنچه خدا گفته رعایت بکنیم. امیدواریم انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید، آنگونه زندگی بکنیم که او برامون مسیر تعریف کرده انشاءالله. یه سلام بدم و وقتم تمام شد. انشاءالله عزیز دلمون ادامه خواهند داد انشاءالله. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. امروز بعد از ظهر یه جایی بودیم، این عاشق محمد امامی که حالا همتون میشناسید یه روایتگری کوتاه داشت، یه قسمتش این بود، این سفر دومی که لبنان رفته بود. حالا حتما تو کانال ایشون برخی از دوستان سفرنامه یه لبنان ایشون رو گوش دادن. میگفت رفتیم چند تا از خانواده های شهدا سر زدیم تو لبنان. برخی از اینها کسانی بودن که در سوریه زندگی میکردن، بعد از این اتفاقاتی که در سوریه افتاد مجبور شدن بیان به لبنان، زندگیشون اونجا رها کردن آمدن به لبنان. گفت رفتیم به خانه کسی که گفت کنار مرقد مطهر حضرت زینب سلام الله علیها یه ساختمان 3 طبقه داشتن، فول امکانات، اما الان یه جایی زندگی میکردن تنها زیراندازشون فقط یه زونه حصیر. بعد میگفت رفتیم به خانه یکی از شهدا که کنار منزلشون یه بنر بزرگ زده بودن 27 تا شهید، شوهر و فرزند و برادر و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده و 27 شهید. یه مادری بود با 2 تا فرزندش. وارد خانه شدیم، خانه‌ای که نبود، یه مغازه‌ای رو اجاره کرده بودن، یه 4 دیواری، توش رو با پلاستیک 3 قسمت کرده بودن که تو همون مغازه 3 تا خانواده نشستن زندگی میکردن. ایشون میگفت ازش سوال کردم که 2 تا فرزند دیگه برات مونده، اگه 2 تا فرزندت هم شهید بشن تنها میشی، چه حالی بهت دست میده؟ 27 نفر از اعضا خانوادت مادر به شهادت رسیدن، کجا بیشتر به سخت گذشت؟ گفت هیچ. در شهادت 27 نفر هیچ جا برام سخت نگذشت، اما در شهادت سید حسن نصرالله کمر ما شکست. لذا شما نگاه بکنید، خیلی مهمه. با وجود همه سختی‌ها اما میگفت خدا شکرت. بعد میگفت ما که دازه مصیبت هامون هیچی از مصیبت های ابی عبدالله الحسین علیه السلام نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي هلت بفناء. کیا دلتنگ کربلا نمیشه؟ کیا میخوان از باب القبله که وارد میشی سمت چپ یه جا نوشته هازا مذبح الحسین؟ علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی